الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كلمه دوم از دو کلمه‌ای که بنا بود در محل نزاع مورد بررسی قرار بگیرد، کلمه اقتضاء است. چون در عنوان نزاع آمده بود که آیا اتیان مأمور به علی وجهی یقتزل اجزا املا؟ آقا خودکار ندارید؟ محقق خراسانی درباره مراد از کلمه یقتضی که در عنوان نزاع توسط شیخ اعظم آورده شده است، می‌فرمایند ظاهراً مراد از کلمه اقتضا در اینجا اقتضاء به معنای علیت و تأثیر است، نه اقتضاء به معنای کشف و دلالت، و لذا کلمه اقتضا به اتیان مأمور به نسبت داده شده است، نه به کلمه امر و صیغه امر. ایشان در ادامه بحث و سخن به یک اشکال و پاسخ آن اشاره دارند. اشکال این است که محل بحث در مبحث اجزا، همون طوری که بعدن هم خواهد آمد، تارتن مربوط به اجزاء مأمور به از امر خودش است، که در این صورت اقتضاء به معنای علیت و تأثیر قابل توجیه است، که بگوییم اتیان مأمور به علت برای کفایت از مطلوب حقیقی به طلب حقیقی است، یا مطلوب مولا به طلب حقیقی است، و تارتن اخرى بحث مربوط به اجزاء مأمور به از غیر امر خودش است، یعنی اجزاء مأمور به اضطراری و یا ظاهری از امر واقعی که که در اینجا به لحاظ عدم سنخیت نمیتواند اقتضا به معنای علیت و تأثیر باشد و لذا در خصوص این موارد باید کلمه اقتضا نسبت به بحث دوم به معنای دلالت ادله و کشف تفسیر شود. در نتیجه ادعای این مطلب که اقتضا به طور کلی در محل بحث به معنای علیت و تأثیر است کلامی نادرست است. پاسخی که محقق خراسانی از این اشکال می‌دهند آن است که می‌فرماید بحث از اقتضا و عدم اقتضا در جهت دوم هم می‌تواند به معنای علیت و تأثیر مطرح بشود، به این صورت که بحث بکنیم آیا انجام مأمور به اضطراری مثل نماز با تیمم یا ظاهری مثل نماز با وضوء استصحابی می تواند مؤثر و علت برای استیفاء مصلحتی شود که مأمور به واقعی علت برای استیفاء آن بود یا نمیتواند؟ و در حقیقت در مثل مأمور به اضطراری و ظاهری دو نزاع وجود دارد، یکی این که آیا انجام مأمور به امر اضطراری و یا ظاهری علت کفایت از مأمور به واقعی هست به همون معنایی که عرض کردیم یا نه؟ که این بحث یک بحث کبروی است. و دوم این که آیا دلیلی که دلالت بر مشروعیت مأمور به اضطراری یا ظاهری می کند دلالت بر کفایت این مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی دارد یا دلالت ندارد؟ و این بحث صغروی است. دقت بفرمایید، من هم محقق خراسانی میفرماید که اشکالی نداره، درست ما در یک مقام راجع به اجزاء اتیان مأمور به از امر خودش میکنیم، مأمور به واقعی از امر خودش، مأمور به اضطراری ظاهری از امر خودشون، این بحثی درش نیست. در اونجا خب علیت حتما معنا داره دیگه، که مأمور به اضطراری علت برای سقوط امر خودش بشه، مأمور به ظاهری علت برای سقوط امر خودش بشه، چون سنخیت کاملا وجود داره. مأمور به واقعی است، امر واقعی است، مأمور به اضطراری است، امر اضطراری است. اما در جایی که ما سخن از اجزاء مأمور به اضطراری نسبت به امر دیگه، یعنی امر واقعی بکنیم، دو تا بحث مطرح میشه. در اونجا فقط یه بحث داشتیم، یه بحث بیشتر نبود. اما در اینجا دو تا بحثه. یک بحث این است که آیا اگر مأمور به اضطراری را انجام بدیم، قائم مقام مأمور به واقعی در جهت استیفاء مصلحت میشه یا نمیشه؟ یعنی همون کاری رو میکنه که اون این میکنه، همون مصلحتی رو که مأمور به واقعی محقق میکرد، آیا مأمور به اضطراری هم محققش میکنه یا نه؟ یعنی علت برای استیفاء مصلحت میشود یا نمیشود؟ خب یک بحث ثبوتی است. تارتن اخرى در همینجا میاییم، خب از دلیلش صحبت میکنیم، میگیم این دلیلی که داره دلالت میکنه بر مشروعیت صلات با تیمم یا امر به صلات با تیمم میکنه، این امر دلالت داند، الان اینو میفرمایند دلیل، دلالت داند بر این که این مأمور بهی که داره انجام میگیره به عنوان مأمور به اضطراری وافی به مأمور به واقعی هست یا نیست. لذا ما نمیخوایم بحث دلالی و کش را به صورت کلی نفیش کنیم، نه، در بحث مأمور به اضطراری و مأمور به ظاهری بحث کش مطرح است، در این حال منافاتی ندارد که بحث ثبوتی هم مطرح باشد. محقق خویی رحمت الله علیه بله علیت و همین اشکالاتی که الان پیش میاد دیگه، مثلا وقتی که در فرق نمیکنه، میطلبده، خب بحث علمیه دیگه که این چه تأثیر داره. درست، دو عنوانی رو که در بحث خب برای همین ما عرض خواهیم کرد که حالا عرض خواهیم کرد که اصلا ذکر اقتضا هیچ ضرورتی نداره. نه، کجا مطرح کرد؟ چی؟ دو قید رو بررسی کنیم. خب خب بله درست، هم نیاز به تفصیل بحث رو ما گفتیم. ببینید ما نگفتیم من اینا باید باشن، نه خیر، تفصیل همین مطلب گفتیم، اجمالا عنوان نزاع اینطوری شده، تفصیل این مطلب. ولی این مسئله منظور این نیست که ما میخوام بگیم حتما این قیود باید باشه که بله نه، در تفصیل محل نزاع. ببینید محل نزاعی که آقای آخون مطرح کرده، شیخ مطرح کرده، آخه اینا که اینا مطرح کردن، علا وجهی را آوردن، اقتضا را آوردن، خودشون بحث میکنن که منظور از اقتضا چیه. ببینید حالا صبر بکنید، اگر ما آمدیم کلمه اقتضا رو به معنای دلالت بگیریم، اون وقت دیگه مقام ثبوت رو اصلا دلالت نداره، یعنی ربطی به مقام ثبوت هیچ نخواهد داشت. شما اقتضا رو به معنای دلالت رو کشف بگیرید، اصلا مربوط به مقام ثبوت نخواهد شد دیگه. حالا دقت بفرمایید، اگر به معنای دلالت بشه پس رفتی به بحث ثبوت پیدا نمیکنه، اون وقت مشکل پیدا میکنه. اما اگر همونطور که حالا ما عرض خواهیم کرد و میآید که اصلا کلا معنای اقتضا در اینجا به معنای طلبیدن یک شیء و طلبیدن هم با علیت سازگاری داره، هم با تلازم سازگاری داره، هم با دلالت سازگاری داره، با همه اینها سازگاری داره. ما اگر اقتضا رو به معنای طلبیدن بگیریم، خب در جایی که بحث ثبوتی باشه ثبوتی بحث میکنیم، در جایی که بحث کشف و دلالتی باشه دلالتی بحث میکنیم. ببینید فرق در اینه. اگر بله ببینید کلمه اصلا اقتضا، دقت بفرمایید، ما میخوایم در واقع نزایی رو که مرحوم شیخ اعظم انصاری آورده، یقتضی رو اضافه کرده، علی وجهی رو مطرح کرده، شاگرد ایشون آقای آخوندم داره راجع بهش حرف میزنه، معنای اقتضا رو به معنای علیت میگیره، این روشن بشه اصلا اصل وجود اینها ضروریه، لازمه یا لازم نیست. خب برای همین که این مطلب روشن بشه باید کلمات اینها مورد تحلیل قرار بگیره دیگه. ما الان علی وجهی رو گفتیم آ لازم نیست، در این حال که اینها آوردن، اقتضا رو هم بگیم لازم نیست، حتی در این حالی که اقتضا میتونه به یک معنای وسیعی باشه با تمام حرفای اینها سازگاری باشه باشه. در حالا ببینید بعضی از مباحث علمیه دیگه، الان در همین جا ببینید، در همین جا اگر ما بیاییم بحث رو، یعنی کلمه اقتضا رو خب به معنای دلالت بگیریم، خب دلالت با مقام ثبوت ربطی نداره. اگر به معنای علیت و تأثیر بگیریم، علیت و تأثیر با مقام ثبوت کاملا سازگاری داره. اگر به معنای تلازم بگیریم، البته حالا علیت و تأثیر منظور علیت و تأثیر خارجی نیست، چون اگر اون باشه که اصلا ربطی به بحث ما نداره. حالا عرض خواهیم کرد که منظور چیه. الا ایها الان به این کلامی که اینها آوردن، اگر ما اینو ذکر نکنیم، اصلا ما اول بگیم آقا نه علا وجهی لازمه نه اقتضاء لازمه، میگه چرا؟ به چه دلیل؟ چرا به معنای علیت نباشه؟ بحث اجزا رو چی؟
خب
نه خب حالا یه خورده عمیق میخواد یاد بگیرید یادتون میره دیگه. نه من بحث آخوند کار نداریم. ببینید شما در رابطه، نه خب که ما قبول ندارم، خیلی جاهاشم آوردیم براتون که این که رابطه، شما در همین جا در بحث قبلی شون اشاره کردید به کلام آقای روحانی، برید ببینید به چه خبطی افتادن در بحث قبلی. یک سری توجیهات راجع به کلام آقای آخوند مجبور شدن بکنن که اصلا قابل قبول نیست به هیچ عنوان. حالا بحث رو حتما تطبیق بدید، ما دیگه اینجا مطرح نکردیم. الان ببینید حرف زده شده، ما اگر بیاییم علا وجهی رو نگیم، اقتضا رو از اول میگیم آقا نه علا وجهی لازمه نه اقتضا لازمه، همین که بگه اتیان المأمور به مجزیست یا مجزی نیست، این کفایت میکنه از همه چیز. ولی چرا اقتضا لازم نیست؟ آقا مرحوم شیخ آورده، ببینید کار ما رو که مشکل میکنه و عظمت شیخه، چون مرحوم شیخ بی جهت حرفی رو نمیره، نمیخوام بگیم درسته. خب اون فرق میکنه آقا، قابل مقایسه نیست. نه 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 اصلا قیاس نکنید. بله ما اگر احتمال بدیم که این حرف در کلام فلان نیست که دیگه نسبتش اصلا نارواست. بله اون موارد متعدد اتفاق میفته که مثلا آقا در کتاب یه چیزی اضافه میشه شده، ولی در نسخه اصلی وجود نداره. بله اون دیگه نادره. در خود همین کفایه اینطور شده دیگه. شما ببینید در کفایه حالا چند مورده که ما اصلاح کردیم در اون تعلیقا، ما دیدیم که تعجب میکردیم چرا این کلمه اینجا آمده، چطور در نمیاد یه دفعه منم آخون این کلمه رو اینجا بیاره. خب نسخه اصلی رو که نگاه کردیم و یا چند تا نسخه رو، یک دو تا نسخه دیگه، ما دیدیم مثلا این کلمه، این جمله سه چهار کلمه ای که یک جمله کاملیه، در بغل یعنی این که صفحه هست آمده چیکار کرده؟ این نسخه بردار در بغل اضافه کرده. بغل که اضافه کرده مربوط به کجا بوده؟ به این وسط بوده. اما آقایون وقتی آمدن چاپ کردن خیال کنی ادامه خطه، در حاشیه آورده ادامه خند، لذا به ادامه چکار کردن؟ اضافه کرده. خب این پیش میاد، اون اصلا بحثش چیز جداییه. معنا که غلطه، اصلا غلطه آوردن این جمله در اونجا، اصلا غلطه، معنا رو عوض میکنه. موارد این هست، گاه اوقات ویراستاری هست. شما صحبت های حسن زاده حفظه الله تعالی علیه، واقعا اینا گوهرهایی هستن که دیگه نبود، همین الانشن هم حس میشه، حالا
نمیدونم
واقعا نیستن دیگه. من یادم یک خاطره ای بگم براتون، برای این قضیه نسخه بدلا که اتفاق میفته. یادم هست ما شوارق رو از ما خواسته بودن که این ترجمه بشه، شوارق الالهام. شوارق الالهام میدونید یعنی تقریبا سخت‌ترین کتاب کلامی شیعه است، چون سعی شده بین فلسفه و کلام کاملا ممزوج بشه. داماد مرحوم ملا سرا واقعا سعی کرده این کار رو انجام بده، لذا شما اگه بخواید مثلا شوارق رو بخوانید، باید حکمت الاشراق رو بخوانید، شفا رو بخوانید، یعنی همه این کتاب‌ها در این وجود داره. کار واقعا مشکلی بود ترجمه این، از ما خواسته بودند و ما به یک مقطعی رسیدیم، یک جایی، هنوز من همین فیضیه بودم، سال 71 خدمت شما عرض بشه، شروع کردیم. خب نوشتن شبم ما این کار انجام میدانیم، می نوشتیم، ولی هرچی ماهی این رو از این اول سطر متن که شروع شده بود تا اینجا که یک پاراگرافه تموم می شد، هر چی ما آقا اینو مطالعه کردیم بفهمیم چی میگه، نفهمیدیم که نفهمیم. یادمه که تو اذان صبح من این رو هی مطالعه کردم، این همین 4-5 سطرم بیشتر نبود، مجزا بود در شفا، شفای ابن سینا، هر چی ما نشد. در این موارد ما با آقای حسن زاده مراجعه میکردم، خدا حفظش کنه، یه وقتیم گذاشته بودن، ما میرفتیم و با همون حالت خانگی که داشت، زیر پوشی داشت و بله کلاهی، بله نه رکاب، این حالا زیر پوش بود ماشاءالله، به حالت اینو با ما خیلی صمیمی بودن. شون گفت بیا عزیزم بشین، شما هم مثل حسین هم هستی با همین صورت اینها، خدا حفظشون کن. بعد من آقا اینو بردم خدمتشون، گفتم آقا ما یه عبارت شفا رو دیشب هر چه مطالعه کردیم تا اذان صبح هم روی همین ور رفتیم، یک چیز حالیمون بشه، نفهمیدیم که نفهمیدیم. فکر کنم این از جمله موارد همون شبهه آکل و معکل خدمت شما عرض بشه، خود ابن سینا میخواد بشه. ایشونم خب کتابی دادیم نگاه کرد و از اول اون سطر بالا مطالعه کرد، آمد اینجا، باز دوباره برگشت، باز برگشت، جور در نمیاد، مثل مبتدای بدون خبر، واقعا همینطور بود. اینو میگیم که تجربه بشه براتون که شما از اشتباه نکنید. ایشون فرمودن که نه، من برم نسخه خودم رو بیارم نگاه کنم اینها. رفت پایین، آمدن بالا، بعد فرمودن خدا هدایت کنه کسانی رو که دستکاری میکنن این کتاب ها رو، چطور در ویراستاری کسر نشده بود ها، چطور آمده بود این سطری که داشت ادامه پیدا میکرد مبتدا اینجا تمام میشه، طرف حالیش نبوده بود در بیر، این قطع کرده بود، خبر را از این سر سطر شروع کرده بود، متوجه به این که خبر در سطر بعده نداشتیم. خب فکر نمی کنی که مثلا آقا از سطر بعدی از وسط خط خبرش مثلا بیاد اینها. بعد میفرمون این خرابش کردن و نظیر این زیاد در این کتاب هست که اگر آدم توجه نکنه همینطور باید وقتشو بگذرانه و عمرو تلف بکنه. لذا میخوام بگم که بله اون پیش میاد، اما قیاسش با ما نهنوی کاملا معالفارقه. خب محقق خویی فرمایش محقق خراسانی را متین دانستن، متینون جدن میفرماید، و در توضیح سخن آخوند می فرماید مراد ایشان از علیت و تأثیر، علیت و تأثیر تکوینی خارجی نیست، معلومه در واقع، چون این نوع از علیت فقط در اشیاء خارجی متصور است، بلکه مراد ایشان این است که اگر مکلف مأمور به را با تمام اجزا و شرایطش اتیان بکند، لا محاله غرض مولا از صدور امر حاصل می شود. و این یعنی حصول غرض خود به خود باعث سقوط امر می گردد. در نتیجه معتی و به کفایت از ما امر به می کند، چون با اتیان معتی و به ما امر به باقی نمی ماند. مراد از علیت اینه، علیت خارجی که نیست، تکوینی. حضرت امام تفسیر اقتضاء به علیت و تأثیر را نمی پذیرند. و می فرماید اتیان عمل توسط مکلف تأثیری در اجزا، نه به معنای کفایت و نه به معنای اسقاط امر ندارد، چون کفایت امری انتزاعی است که مورد تأثیر و تأثر واقع نمی شود. انتزاعی که مورد تأثیر و تأثر واقع نمی شود. و اسقاط امر هم معلول اتیان مأمور به نیست، بلکه معلول حصول غرض از امر با حصول مأمور به می باشد. این فرمایش امام به همون کلام محقق خویی برمی گردد و ظاهرن مراد حضرت امام از نفی علیت و تأثیر، نفی علیت خارجی است که یقینا مراد محقق خراسانی این نیست تا به ایشون اشکال بکنیم. ادامه فرمایش حضرت محمد فرمایش آقای خویی است دیگه، میگه حصول غرض، ما میگیم علیت یعنی به این معنا. اول کلام حضرت امام که نفی علیت میکنه گویا تصویرشون اینه که آخون میخواد علیت خارجی رو مطرح بکنه، میگه علیت نیست، این امر انتزاعی است و علیت خارجی دربارش معنا پیدا نمیکنه. با همه این بیاناتی که عرض شد عرض میکنیم که اساسا با مراجعه به موارد استعمال کلمه اقتضاء در محاورات عرفیه، این که میگیم در محاورات عرفیه، چون در محاورات شرعیه و لسان روایات چیزی به نام اقتضا شما پیدا نمی کنه، اگه باشه بسیار کمه، یعنی شاید اندک شمار شما کلمه اقتضا رو پیدا کنه. چرا به معنای قضا استفاده میشه که اصلا از بحث ما خارجه کلن. در محاورات عرفیه چی گفتیم آقا چطور؟ خب در میابیم که کلمه اقتضا به معنای طلبیدن به معنای عام آن است. ولذا بعضی در فروق خواستن بین طلب و اقتضا یک فرقی مثلا بگذارن، چون این قرینا نزدیکن به هم، ده طلبیدن ها. و با این معنا بین علت و معلول نوعی از اقتضاء وجود دارد، چون وجود علت وجود معلول را می طلبد و بین لازم و ملزوم هم نوعی از اقتضاء هست، چون لازم وجود ملزوم را می طلبد. ملزوم وجود لازم را می طلبد و بین دال و مدلول هم نوعی از اقتضاء هست. چون وجود دال تفهیم مدلول را می طلبد، بین حصول غرض و محصل آن هم نوعی از اقتضاء هست، چون وجود محصل غرض عدم بقای غرض را می طلبد و هاکذا. لذا در تفسیر کلمه اقتضاء در هر موردی باید رابطه میان مقتضی و مقتضا مورد توجه قرار بگیرد تا نوع طلبیدن در میان آنها روشن بشود. در ما نحن فی مقتضی انجام آنچه است که در لسان شارع بالفعل متعلق امر قرار گرفته است و مقتضا کفایت این اتیان از مطلوب به طلب حقیقی مولاست. شکی نیست که میان این دو علیت خارجی متصور نیست. دلالت هم که مربوط به مقام اثبات است منظور نمی باشد، بلکه رابطه میان اینها رابطه لازم با ملزوم است، یعنی می خواهیم ببینیم آیا اتیان مأمور به با تمام شرایط و قیودی که متعلق امر قرار گرفته است، مستلزم کفایت از مطلوب حقیقی هست تا امر ساقط شود یا نه، و مستلزم استیفاء تمام مصلحت موجود در مطلوب به طلب حقیقی هست یا نه. بنابراین همونطور که محقق اصفهانی در حاشیه نهایت الدرایه اشاره فرمودن، اقتضاء در اینجا از باب اقتضاء ملزوم نسبت به لازم خودش است. با این وجود به نظر می رسد که نیازی به ذکر کلمه اقتضاء در عنوان بحث نداریم، چون اگر در عنوان بحث گفته بشود آیا اتیان مأمور به مجزی هست یا نه، در تفهیم بحث از ملازمه عقلی میان اتیان مأمور به و مجزی بودن کافی است و این معنا را میرساند. بحث اتیان دیگه، اتیان مأمور به مجزی است یا نه، این ملازمه رو میرسونه. اقتضاء هم که نیارید، یعنی این که اگر شما اتیان کنین مأمور به رو مستلزم کفایت هست یا نه، یعنی ضرورتی برای آوردن نیست، اما اگر بیاریم به این معناست. فعلا هازا بحث در مقام ثبوت مربوط به این است که آیا اتیان مأمور به با تمام قیود و اجزا است مکفی از مطلوب به طلب حقیقی می باشد یا نه؟ بله بله، مأمور فعلی منظورم، بله، که البته این خودش چند نوع بحث داره، همین بحث که میمانه برای جلسه بعد. الحمدلله.